با درود، سامان خدایی هستم در برنامه پادکست طرفداری همراه شما. ژانویه فرا رسید و زمانی که اروپا در تعطیلات به سر می برد، جزیره اون گوشه ها، حالا با مختصات دقیقش کاری نداریم، وحشیانه مسابقات فوتبال برگزار می کرد. در این روزهای کریسمس منچستر برد و برد و برد، اما کماکان در رتبه ششم باقی موند. آرسنال از چهارمش دست کشید و به پنجم رسید. گواردیولا مقابل بزرگان کاری از پیش نبرد تا در رتبه چهارم جای بگیره. تاتنهام غول کشت و به سوم اومد. لیورپول کلوب به رفتار رابین هود معاونش ادامه داد و چلسی عملکرد فوق‌العاده ای کنته، دفاع غیر خطی و تیمش باعث شده اونا حتی با باخت به تاتنهام با 5 امتیاز اختلاف کماکان صدرنشین لیگ جزیره باشند. اینجا امیررضا عباسی همراه ماست تا بررسی کنیم وضعیت تیم‌های بزرگ لیگ برتر انگلستان و بازی‌های مهم باکسینگ دی رو در هفته‌ای که گذشت. امیررضا درود بر تو.
من هم سلام میکنم به سامان و تمام شنوندگان پادکست طرفداری و خوشحالم که بعد از هفته ها دوباره پادکست داریم و این بار بررسی کامل لیگ انگلیس به صورت یه برنامه اختصاصی.
امیررضا تیم به تیم بررسی کنیم بازی ها این چند هفته رو و شروعمونم با چلسی باشه. دو بازی که چلسی پیش از بازی با تاتنهام انجام داد، دو برد مقتدرانه داشت و به ثمر رسوندن 7 گل.
موافقم. اول با دو تا بازی که قبل از بازی با تاتنهام انجام دادن شروع کنیم. بازی با برموس و استوک، برموس رو 3-0 بردن و استوک رو 4-2. یکی از نکات شاخصی که توی این بازی ها دیدیم در واقع پیشرفت فوق‌العاده فابرگاس بود. فابرگاس فصلی که چلسی قهرمان لیگ برتر شد یکی از بازیکنهای کلیدی چلسی بود، مثلا تو نیم فصل اول، اما بعد رفته رفته نقشش تو چلسی کمتر شد و اعتماد مربی ها رو از دست داد. میبینیم که الان تبدیل شده به یه بازیکن نیمکت نشینی که به نظر میرسه میخوان بفروشنش، اما به هر حال تو این بازی ها به کار گرفته شد. خب یکی از دلایلش غیبت کانته بود و 3 پاس گل هم داد که عملکرد فوق‌العاده خوبی بود که از خودش نشون داد. موضوع بعدی این بودش که چلسی جلوی استوک اگرچه 4 تا گل زد اما 2 تا گل هم خورد و حالا لزوماً بخواد اینکه 2 تا گل خورده نباید زیر سوال ببریم چلسی رو. تو 12 بازی قبلیشون 2 تا گل خورده بودن، اونم از منچستر سیتی و تاتنهام. اما شکل گل خوردن چلسی دوباره ما رو یاد اون ضعف کیهیل و لوئیز انداخت، ضعفی که مثلا کیهیل جلوی آرسنال نشون داده بود اما بعدش خیلی خوب داشت بازی میکرد کیهیل. حتی تو حمله خب دیدیم که چندین بار روی کورنرها اومد گل زد و به نظر میرسید که کنته یه جوری داره خوب بازی میگیره از این بازیکناش تو خط دفاعی. اما این گلایی که از استوک خوردن یه آشفتگی عجیب غریبی رو ما دیدیم تو خط دفاعی چلسی که در واقع بعدش هم حالا خب اومدن از تاتنهام دوتا گل خوردن. به هر حال موضوعی که نشون دادش که چلسی یک ضعف‌هایی رو داره توی خط دفاعی همچنان، اگرچه خب به مراتب بهتر شده نسبت به فصل قبل و اوایل همین فصل، اما به هر حال یه ضعف‌هایی رو داره. یه موضوع دیگه که بود اینه که چلسی شکل گلزنی‌هاش تغییر کرده. در واقع ما قبلا می‌دیدیم که میان از کناره‌ها حرکت می‌کردن به وسیله موزس و مارکوس آلونسو، تو بعضی بازی‌ها که نمی‌تونستن از کناره‌ها نفوذ کنن از عمق حرکت میکردن، مثل بازی که با منچستر سیتی داشتن، یا میومدن تا پشت محوطه جریمه. تو بازی که دفاع تیم حریف بسته بود تو پشت محوطه جریمه به هر حال یا از کنارها حرکت میکردن یا توپ رو میبردن تو محوطه جریمه که به گل برسن. اما توی این بازی ها اساس گل های چلسی روی حرکات فردی بازیکن‌ها بود. در واقع بازیکن‌ها توپ رو میگرفتن، جلو میبردن و با یه حرکت پا به توپ حملات خودشون پیریزی میکردن که خب به هر حال این یه تغییری بودش که توی سبک بازی چلسی دیدیم. به نقش دیگو کاستا نمیشه اشاره نکرد، گل‌های فوق‌العاده مهمی داره برای چلسی میزنه. نمونه‌شو جلوی وستبروم دیدیم چند هفته پیش، و اگر بازی تاتنهام رو در واقع حساب کنیم، با این حال 10 بازی اخیرش 7 تا گل زده و 3 تا پاس گل داده، یعنی تو 10 تا گل تاثیر داشته که یه نقش فوق‌العاده‌ای رو داره ایفا میکنه تو چلسی، کاری که فصل پیش نتونست انجام بده، ولی این فصل به نظر میاد که احیا شده. و بازی فوق‌العاده‌ای ویلیان هم به نظر میرسه که داره به روزای اوجش برمیگرده. جلوی استوک دیدیم که چقدر خوب بازی کرد. و دوباره به بازی بورنموس که نگاه کنیم، یه ابتکار جالب رو دیدیم از آنتونیو کونته، جایی که دیگو کوستا نبود هازارد رو آورده بود تو نوک حمله به جای دیگو کوستا، و حالا خب گل هم زد هازارد، اگرچه خب از روی نقطه پنالتی بود، اما خیلی جواب داد در واقع این موضوع. در کنارش یک پیام دیگه رو هم داشت حضور هازارد توی نوک حمله، اینکه کونته خیلی به باچوایی اعتماد نداره. در واقع زمانی که کوستا توی نوک حمله نیست، قاعدتا باید باچوایی بیاد توی حمله، چون هازارد بازیکن کناریه، ولی با این حال هازارد رو آورد توی نوک حمله و یه تغییر عجیب غریبی بود که در واقع نشون دادش که شاید خیلی هنوز به باچوایی اعتماد نداره.
بریم سراغ بازی با تاتنهام، جایی که چلسی بالاخره بعد از 13 تا برد پیاپی به پوچتینو و تیمش باخت. چطور دیدی این بازی رو و اینکه چلسی در این بازی با بازی‌های قبل چه تفاوتی داشت؟
ببین، چلسی کلان تو این فصل بیشترین گل روی ضد حمله رو چلسی به ثمر رسونده، و بخوایم به بازی تاتنهام نگاه کنیم، به نظر میرسید که یه برنامه برای ضد حملات هم دارن. در واقع دیدیم که توپهای بلند رو ارسال میکردن که یکی از بهترین توپها در اختیار هازارد قرار گرفت نیمه اول و دیگو کوستا، و کلا به نظر میرسید که برنامهشون روی پاسهای بلند و در واقع با تعداد کم به محوطه جریمه تاتنهام رسیدن بود. اما خب اسپرز اومده بود 3-4-3 بازی میکرد. اولین موضوعی که بود این بودش که یه بازی کاملا بسته رو ارائه داده بود ماروسیو پوچتینو، و از کنارها چلسی رو کاملا مهار کرده بود، اگرچه واکر و روز مشکلاتی دارند، اما خب به هر حال بازی خوبی رو ارائه دادن. حداقلش این بودش که چلسی اونقدری نتونست خطرساز بشه از جناحین که به گل برسه. و عملکرد فوق‌العاده دلعلی رو دیدیم توی این بازی، سومین بریس متوالیش بود، یعنی در واقع سومین بازی متوالی بودش که داره دو گل میزنه، به اندازه فصل قبلش الان گل زده. زمانی که بهترین بازیکن در واقع بخوایم بگیم پدیده فصل قبل شد، خیلی انتقاد کردن که دوباره یه جوان انگلیسی رو دارن خیلی بیش از حد بولد میکنن، اما توی این چند بازی اخیر حداقل نشون داده که عملکرد خیلی خوبی داشته. نمیشه از نقش کریستیان اریکسن غافل شد توی بازی فوق‌العاده‌ای که تاتنهام ارائه داد، دو تا پاس گل داد و همیشه یه نقش خیلی کلیدی رو داره اریکسن توی تاتنهام. بازیکنیه که خیلی از باشگاه‌ها الان تو تیمشون به یه همچین بازیکنی نیاز دارن، و یه شانس خیلی خوبه که تاتنهام اریکسن رو داره.
امیر، با این باخت وضعیت چلسی تو ادامه فصل رو چطور می‌بینین؟ باخت امکانش هست که باعث بشه صدرنشینی آبی لندن به خطر بیفته؟
ببین، چلسی هنوز با اختلاف 5 امتیاز نسبت به تیم دوم تو صدر جدوله، و برای این مقطع از فصل اختلاف مناسبی، اما چند تا مسئله وجود داره. یکی این که به هر حال اون حاشیه امنیت چلسی از بین رفت. خب درسته که الان 5 امتیاز اختلاف، اما این 5 امتیاز میتونست به 8 امتیاز برسه با توجه به توقف لیورپول. و نکته بعدی اینه که الان چلسی بعد 13 تا برد متوالی اومده باخته، یه روند قطع شده. تیم بعد از مدت‌هایی که داشت میبرد، حالا نشون داده شده که به هر حال این سیستم ناکارآمده، و بعد ببینیم به این باخت چه شکلی واکنش نشون میده چلسی. یه به هر حال میشه گفت شانس خوبی که دارن اینه که دوتا بازی فرصت دارن که خودشون رو ریکاوری کنن. جلوی لستر بازی دارن و حال تو این دوتا بازی باید نشون بدن که دوباره به روند خودشون برگشتن، دوباره خودشون رو پیدا کردن، دوباره میتونن یه روند بردهای زیادی رو ایجاد کنن که فاصله شون با تیمای دوم و سوم حفظ بشه. اما تو آخر ماه ژانویه دوتا بازی خیلی سخت دارن. اول باید تو آنفیلد با لیورپول بازی کنن. لیورپول تیمی که چلسی رو تو خونه شکست داده، در واقع تو استنفورد بریج چلسی از لیورپول باخته، و بعد بازی با لیورپول تو آنفیلد 3 روز بعد باید بیان با آرسنال بازی کنن. آرسنال هم تیمی که 3 تا زده به چلسی، بیشتر از هر تیم دیگه ای توی این فصل لیگ برتر، و خب این فشاری که به چلسی میاد رو باید ببینیم چه شکلی از این مقطع میگذرن. در حال حاضر مدعی ترین تیمی که میتونه قهرمان بشه چلسیه، اما میگم حاشیه امنیتشون از دست رفته. به هر حال یه تیمی که به نظر میسید شکست ناپذیر، که در واقع هیچ همه تیم‌ها رو داره پشت سر هم می‌بره، حالا باخته و بعد ببینیم چه شکلی واکنش نشون میدن به این باخت.
تیم دوم جدول لیورپول، تیم یورگن کلوپ شروع خوبی در باکسینگ دی داشت، چطور دیدی وضعیتشون رو؟
لیورپول جلوی استوک همون لیورپول همیشگی بود. وقتی که در واقع میگم لیورپول همیشگی، یه لیورپولی که جذاب بازی میکنه، بازی پرگلی داره، یه تیم کاملا پویا، یه تیم کاملا تهاجمی و البته تیمی که دفاع ضعیفی داره، با این دفاعی که لیورپول داره یه ذره کارشون سخت میشه برای قهرمان شدن. شاید این فصل لیورپول یکی از بهترین تیم‌هاش داره که بخواد قهرمان بشه و به نظر من حداقل تو فاز هجومی میتونن برابری کنن با چلسی و حتی بهتر از چلسی باشن، اما این ضعف توی دفاع کارشون رو سخت میکنه. استوک رو 4-1 بردن، فقط یه گل خوردن، اما همون یه گلی که خوردن نحوه گل خوردنشون یه ذره نگران کننده است. یه توپ هوایی که اومد دفاع کاملا ناکارآمد ظاهر شد، مهاجم حریف اومد رو سر بازیکن لیورپول ضربه سر زد و تو دروازه هم همچنان اونقدر مطمئن نیستن. هرچند که مینیوله تو حالا این سه تا بازی که دیدیم بهتر از کاریوس بازی کرد، اما واقعا لیورپول اگر بتونه توی فصل نقل و انتقالات زمستونی یه دروازه‌بان بگیره خیلی به نفعش میشه، هرچند که سخته توی ژانویه دروازه‌بان گرفتن، اما به هر حال این ضعفیه که وجود داره توی لیورپول. نکته مثبت توی بازی با استوک هم این بودش که فرمینیو، لالانا و مانه خیلی خوب بودن. در واقع از زمانی که کوتینیو مصدوم شد ما ضعفی توی لیورپول ندیدیم، جای خالی کوتینیو احساس نمیشه و میگم توی فاز هجومی در واقع لیورپول تقریبا هیچ مشکلی نداره، اما اگر این ضعف‌های دفاعی برطرف نشه دچار مشکل میشن.
از دفاع ضعیف لیورپول گفتی، اما اونا با همین دفاع ضعیف جلوی منچستر سیتی که خط هجوم خیلی خوبی هم داده یه عملکرد مقتدرانه داشتن و نه تنها اینکه گل نخوردن، حتی فرصت اونچنانی هم واسه ارزندان به سیتی ندادن، اون بازی رو بردن.
شاید علتش اینه که خود منچستر سیتی هم یه مشکل تو دفاعش زیاد داره. در واقع اونا هم دفاعشون بدون اشکال نیست، از نظر سرعت، از نظر توانایی پوشش دادن، از نظر ضریب اشتباهات فردی منچستر سیتی شاید به مراتب بیشتر مشکل داره. اما خب یه نگاهی داشته باشیم به بازی لیورپول جلوی منچستر سیتی. با سومین گل واینالدوم تونستن بازی رو ببرن. واینالدوم بازیکنی که این فصل جذب لیورپول شده و واقعا بازیکن شایسته، یه خیلی تاثیر داشته تو روند بازی لیورپول و خب تو این بازی هم تونست گلش رو بزنه. برخلاف اون لیورپول همیشگی که گفتیم جلوی استوک بودن، اینجا لیورپول همیشگی نبودن و علت داشت و به درستی هم نبودند. اون لیورپول همیشگی اومده بودن یه بازی خیلی محتاطانه رو انجام میدادن با پرس سنگینی که انجام میدادن، پرس فوق‌العاده‌ای داشت لیورپول و تا حدی بودش که اصلا اجازه حرکت رو به جلو به بازیکن‌های سیتی نمیدادن. تو همون وسط زمین بازیکن‌های سیتی رو نگه داشته بودن و اجازه هیچ پیریزی، هیچ حمله‌ای رو به منچستر سیتی نمیدادن. حتی ما تو چند تا صحنه دیدیم که بازیکن‌های سیتی کلافه شدن و یه سری پاس‌های عجیب غریب و اشتباهی رو دادن که اصلا به هدف نرسید. تو این بازی در واقع خیلی راحت بخوایم نشون بدیم این موضوع رو، این بودش که آگورو اصلا یه دونه توپ هم بهش تو محوطه جریمه نرسید. یعنی تو کل بازی آگورو توی محوطه جریمه لیورپول صاحب توپ نشد و خب این یه بازی فوق‌العاده بودش که لیورپول انجام داد. با دوندگی بالایی که تیمای کلوب دارن خیلی خوب منچستر سیتی رو بستن و به اون هدفی که می‌خواستن رسیدن. یه برد خیلی مهم بود، سیتی میتونست اگر مثلا بازی رو ببره خطرساز بشه برای لیورپول، اما خیلی خوب بازی رو بردن و اختلاف خوبی رو ایجاد کردن. ما اون ضعف شدید رو تو دفاع سیتی دیدیم. واینالدو اومد رو سر کلاروف ضربه سر زد. ضعف توی هوا دارن، توی عمق دارن ضعف. این ضعف توی عمق رو توی بازی با چلسی و لستر سیتی دیدیم که چقدر راحت بازیکنهای سیتی جا میمونن و یکی از بازیکنهایی که میتونه این ضعف رو پوشش بده یایا توره است که حالا در ادامه بهش اشاره میکنیم. و بعد توی حمله گفتم پرس لیورپول کاملا بسته بود سیتی رو و از توپای بلند هم نتونستن استفاده کنن بازیکنهای سیتی. فکر میکنم با این روندی که سیتی داره میره جلو به مشکلات بیشتری میخوره. خیلی اون سیتی با صلابت اول فصل رو نمیبینیم. تیمی که یه جورایی مدعی قهرمانی بود، حتی از چلسی که خب خیلی بهتر داشت اصلا بازی میکرد اول فصل، الان یه ذره اوضاعش خطرناک شده. تیمایی که هستن کاملا بهش رسیدن، سه تا تیم هستن، منچستر یونایتد، تاتنهام و آرسنال، همشون در کمین هستن که سیتی یه اشتباه بکنه و جاشو بگیرن. به هر حال من آینده خیلی خوبی رو برای منچستر سیتی متصور نیستم در آینده.
بعد از برد مقابل سیتی، تساوی در زمین ساندرلند و تا حدودی کم ارزش شدن اون برد
جلوی ساندرلند، لیورپول اون روند رابین هود معابانه خودش رو ادامه داد. مثلا دو روز قبلش جلوی منچستر سیتی سه امتیاز خیلی حساس رو گرفت، بعد اومد جلوی ساندرلندی که یه تیم انتهای جدولیه دو امتیاز از دست داد. توی این بازی یه نکته خیلی مشهودی که توی لیورپول دیدیم خستگی بازیکن‌ها بود، خستگی که طبیعی به نظر می‌رسید. گفتیم لیورپول دو روز قبلش یه پرس سنگین رو انجام داده بود جلوی تیمی مثل منچستر سیتی، انرژی خیلی زیادی صرف کرده بودن بازیکن‌هاشون. چند روز قبلش، کمتر از یک هفته قبلش، با استوک بازی کرده بودن. تو بازی با استوک لیورپولی‌ها 128 کیلومتر دویدن مجموعاً، که بیشتر از 10 کیلومتر فاصله داشت با مجموع دوندگی بازیکن‌های استوک. اصولاً یکی از شاخصه‌های تیم‌های کلوب دوندگی بالاست و خب این موضوع هم توی فشردگی این مقطع از فصل یه ذره براشون دردسرساز شد. هرچند که حالا دو تا گل زدن، یکی از گل‌ها هم دنیل استوریج زد که یه موضوع امیدوار کننده بود، اما از اون طرف خب توی بعضی صحنه‌ها کاملا مشخص بود که دفاع لیورپول ضعف داره به خاطر حالا خستگی یا هر چیز دیگه، چند بار جا موندن و خب در نهایت با دو تا پنالتی هم بازی به تساوی کشیده شد، پنالتی هایی که حالا به هر حال جای بحث هم داره. اما خب قبلا گفتیم که لیورپول یکی از ضعف‌هاش تو دفاع هست. یکی از ضعف‌های دیگه هم که در واقع ضعف که نمیشه، اما خب به هر حال مسائلی که ممکنه مشکل ساز بشه برای لیورپول، نبود بازیکناست و فشردگی بازی‌ها. لیورپول باید تو هفته آینده یه بازی توی جام حذفی انجام بده، بعد با ساوثهامپتون تو خونه ساوثهامپتون بازی رفت نیمه نهایی جام اتحادیه رو انجام بده و بعدش بره با منچستر یونایتد تو اولترافورد بازی کنه، که در واقع سه تا بازی توی یک هفته که دو تاش تو خونه حریفه و دو تاش خیلی مهمه برای لیورپول. خب در این حال مانه رو نخواهند داشت، مانه که تو بازی‌های اخیر لیورپول دیدیم خیلی تاثیرگذار بوده، هم گل زده هم پاس گل داده، هم حداقل توی روند گلسازی لیورپول تاثیر داشته. باید ببینیم چیکار خواهند کرد، هرچند که به نظر میرسه که اونقدر تیم توانایی داره که نبود مانه جبران بشه، همونطوری که نبود کوتینیو جبران شد، اما به هر حال این موضوع هم از مسائلی هستش که میتونه برای لیورپول مشکل ساز بشه.
امیر حسابی از خجالت منچستر سیتی در اومدی، ولی بعد باخت به لیورپول اونا بازیشون رو بردن.
درسته به سیتی اشاره کردیم، گفتیم که حالا آینده خیلی خوبی رو هم متصور نیستیم براش. تو بازی با برنلی پپ گواردیولا اومده بود 4 تا تغییر رو تو ترکیب اصلی تیمش ایجاد کرده بود، که دو تا تغییری که تو خط حمله ایجاد کرده بود اصلا جواب ندادن. ایهناچا رو به جای آگورو آورده بود و نواس رو به جای سیلوا، که در نهایت بین دو نیمه مجبور شد آگورو و سیلوا رو دوباره برگردونه به ترکیب اصلی. حالا شاید به خاطر خستگی بودش که ناشی از بازی لیورپول بود، اما به هر حال این تغییر ناکارآمدی بود. در عوض دو تا تغییر خیلی خوب بود توی دفاع، که سانیا و کلیچی به بازی اومدن و کار رو برای سیتی شروع کردن. کلیچی که تونست گل رو هم بزنه. تو این بازی فرناندینیو تو نیمه اول اخراج شد و اخراج فرناندینیو از جهتی برای منچستر سیتی خوب شد. فرناندینیو با یه تکل غیر حرفه‌ای برای چندمین بار تو این فصل اخراج شد، اما بعد اینکه اخراج شد سیتی یه واکنش خیلی خوب رو به این اخراج داشت. یایا توره یه ذره اومد عقب‌تر بازی می‌کرد و در واقع زمانی که منچستر سیتی حمله می‌کرد، سانیا و کلیچی از کناره‌ها اضافه می‌شدن، یایا توره میومد در کنار مدافعای سیتی به دفاع سیتی کمک می‌کرد و از اون جهت مطمئن میکرد سیتی رو که تو دفاع مشکلی نیست، و این یه آزادی خیلی خوبی رو میداد به کلیچی و سانیا که اون جلو به حمله تیم اضافه بشن، که دیدیم در نهایت کلیچی به هر حال توی یکی از این اضافه شدنها با یه ضربه تونست گل رو به ثمر برسونه. اما خب به نکته منفی این بازی برای منچستر سیتی هم بخوایم اشاره کنیم، اینه که سیتی تو دروازه باید تقویت بشه قطعا. هنوز هم اعتقاد دارم که یه اشتباه بود رد کردن جوهارت و گرفتن براوو، اما به هر حال تصمیم بود که گرفته شد و حالا باید ببینیم در ادامه چی میشه. فکر نمی‌کنم دروازه‌بان بگیره منچستر سیتی توی ژانویه، اما حضور براوو و کابایرو برای منچستر سیتی مشکل ساز خواهند شد، مخصوصا توی لیگ قهرمانان.
نگاهی به بازی آرسنال داشته باشیم. دو تا برد خوب و بعد یه نتیجه عجیب و غریب مقابل بورنموث گرفتن.
در مورد آرسنال بخوایم صحبت کنیم، آرسنال جلوی وست بروم یه برد تقریبا سخت رو به دست آورد، اما بردی که روی درخشش مسعود اوزیل بود و ژیرو. این صدامین بازی بودش که اوزیل انجام میداد توی لیگ برتر و 35مین پاس گلش رو داد توی لیگ برتر. توی این بازی فقط کانتونا بود که توی 100 بازی لیگ برتر بیشتر از اوزیل پاس گل داده و خب این نشون میده که چقدر تاثیرگذار بوده مسعود اوزیل توی گل‌هایی که آرسنال زده. و باز کردن دفاع وست برومویچ هم کار خیلی سختی بود. بالاخره توی اون دقایق آخر آرسنال به گل رسید. توی این فصل لیگ برتر کلن یونایتد، اورتون و لیورپول بودن که تونستن دوتا گل به وست برومویچ بزنن و بقیه تیم ها فقط یه گل زدن یا اصلا گل نزدن جلوی وست بروم. بنابراین اینکه آرسنال تو خونه یک هیچ وست برومویچ رو برد چیز عجیبی نبود، ولی خب الیویه ژیرو دوباره یه جوری فرشته نجات آرسنال شد. حالا در مورد ژیرو باز هم صحبت میکنیم. تو بازی با کریستال پالاس یه گل خیلی خیلی فوق‌العاده رو زد که به نظر من گل فصل هم میتونه باشه. توی بازی با پالاس خب نبود اوزیل رو دیدیم. یه جوری نبود اوزیل اونقدر حس نشد بخاطر اینکه آرسنال دوباره داشت خیلی روون بازی میکرد، خیلی راحت توپ رو به گردش در میآوردن. ایووبی خیلی خوب داشت بازی میکرد و بقیه بازیکنهای آرسنال. اما توی بازی با برموس مخصوصا توی نیمه اول شاید دیدیم که نبود اوزیل میتونه تاثیرگذار باشه. یه بازی خیلی خیلی بد رو دیدیم از آرسنال توی برموس و نیمه اول که به کلی یه جوری شرم‌آور بود برای آرسنال که 3 تا گل خوردن توی یک نیمه از برموس. اما برگشتی که داشتن به بازی یه جوری نشون دهنده شخصیت بزرگ آرسنالی که نشون دادن که توی یک نیمه خیلی راحت، حالا نه ولی خیلی روون میتونن برگردن به بازی. ژیرو دوباره نقش فوق‌العاده‌ای داشت توی این بازی. اون گل دقیقه آخری هم که زد به هر حال گل سوم آرسنال رو زد. حالا با توجه به باختی که چلسی داشت، خب قطعا اگه برموس رو میبردن خیلی شرایط بهتری داشتن. به هر حال فرصت تعقیب کردن چلسی رو از دست دادن. از اون طرف الان اومدن پنجم شدن دیگه، اون چهارمشون هم نیستن. به هر حال ورزشگاه برموس ورزشگاه جالبیه، جایی که لیورپول هم 4-3 باخت، آرسنال هم توی بازی جذاب 3-3 کرد. ولی خب تقریبا آرسنال برگشته به اون شرایط قبلیش که ما هر سال می‌دیدیم اول فصل خیلی خوب بودن بعد آروم آروم نتایج نسبتاً ضعیفی رو می‌گرفتن. خب الان دوباره همون شرایط اتفاق افتاده، فقط یه تفاوتی که هست اینه که تیم‌های مدعی خیلی بیشتر شدن و الان می‌بینیم آرسنال پنجمه و خب این موضوع می‌تونه یه ذره مشکل ساز باشه براشون، مخصوصاً که توی لیگ قهرمانان اروپا با بایر مونیخ باید بازی کنن. اونجا چند تا بازی سخت دارن، بازی با تاتنهام رو دارن، بازی با لیورپول رو دارن، بین بازی با بایرن مونیخ و اگر بخوان تمرکزشون رو بذارن توی لیگ خب قطعا دوباره حذف میشن از لیگ قهرمانان اروپا. آرسنال از سال 2009 تا حالا از این مرحله یک هشتم عبور نکرده. اگر بخوان تمرکزشون رو بذارن روی لیگ قهرمانان خب یه جوری شرایطشون توی لیگ برتر به خطر میفته، نه تنها فقط تو کورس قهرمانی بلکه تو کورس گرفتن سهمیه. و تو این زمانی که آرسنال داشت باید استفاده میکرد، اینطور نشد و فکر میکنم کار آرسنال هم در ادامه فصل سخت خواهد بود.
نوبتی هم که باشه نوبت تیم قهرمان ناداوری ها به گفته خوزه مورینیو است.
البته تو این بازی که یه جوری داوری به نفع منچستر یونایتد بود، اخراج سوفیان فقولی که کاملا اشتباه بود و حتی کارت زردش رو برگردوندن، در واقع یه کارت زرد رو برگردوندن. توی یه صحنه دیگه یونایتد داشت یه گل آفساید میزد که اگه والنسیا و لینگارد یه ذره با دقت تر بودن دروازه خالی بود، دروازه خالی رو نتونستن باز کنن و اون صحنه آفساید بود که اونم از چشم داور دور موند. در مجموع تو این بازی داوری به نفع یونایتد بود، اما تو بازی قبل یه جورایی ژوزه مورینیو شاید درست میگه، تو بازی با برنلی، تو بازی با کریستال پالاس، بازی دیگه بودن که یونایتد از داوری متضرر شدن. و هر حال این یه سیکلیه که برای همه تیم‌ها، هم به نفع تیم‌ها هم به ضرر تیم‌ها اتفاق می‌افته و خب خیلی نمیشه حالا اعتراض زیادی کرد روی این موضوع. اما برسیم به خود یونایتد، این ششمین برد متوالیشون توی لیگ برتر بود و یونایتد سر بزنگاه زمانی که بالاخره باید شروع میکردن این روند برداشون رو دقیقاً شروع کردن. یونایتد داشت با وست بروم و اورتون سر رتبه ششمی در واقع رقابت میکرد، اگرچه که هنوز هم ششمه، اما خب این ششمی خیلی تفاوت داره، ششمی که اختلاف با آرسنال 2 امتیاز، با تاتنهام 3 امتیاز، با منچستر سیتی همینطور. و هفته آینده لیگ برتر اگر بتونن لیورپول رو شکست بدن، اختلافشون با لیورپول به 2 امتیاز میرسه و الان دیگه کاملا میشه یونایتد رو حداقلش توی مدعیان کسب سهمیه دونست، در حالی که قبلا میدیدیم که خیلی دیگه دارن فاصله میگیرن با این تیم‌های اول تا چهارم جدول، اما خب الان خیلی نزدیک‌تر شدن. به بازی با لیورپول که اشاره کردیم، برای یونایتد هم یه شرایطی مثل لیورپول هست، در واقع اونها هم باید تو جام حذفی بازی کنن و بعد یه بازی توی جام اتحادیه دارن جلوی هال سیتی که این هم میتونه محروم براشون در پی داشته باشه، این دو بازی هم مصدوم. و اونا هم یعنی در واقع یونایتدی ها هم تا برسن به بازی با لیورپول ممکنه شرایط تیمشون دگرگون بشه، اما خب به هر حال در حال حاضر روند خیلی خوبی رو طی میکنن، 6 برد متوالی تو لیگ برتر، یه شکست تو 15 بازی اخیر، یه فرم عالی که دارن تو 5 تا بازی اخیر تیم ها تو لیگ برتر. اگه نگاه کنیم فقط یونایتد و تاتنهام بودن که همه بازیاشونو بردن، ولی تو همین 3 بازی که یونایتد انجام داد توی این مدت جلوی ساندرلند، میدلزبرو و وست هم یه سری نکات مثبت و منفی هم بود. عملکرد ضعیف دیلی بلین و کریس اسمالینگ رو داشتیم، دیلی بلین جلوی میدلزبرو و کریس اسمالینگ جلوی ساندرلند که حالا این بازیکن کنار گذاشته شدن. در این حال تو همون خط دفاع تو روزایی که باین نبود به خاطر مصونیت و نخواهد بود به خاطر حضور در جام ملت‌های آفریقا، زوج روخو جونز خیلی خوب کار کردن. حالا جونز که اگه بگیم یه مدافع متوسط، اما روخوی مدافع متوسط رو به ضعیف بود که همه هواداران یونایتد هم از دست شاکی بودن، اما خیلی داره خوب بازی میکنه حداقل در شرایط فعلی، اگرچه که به نظر من قابل اعتماد نیست، یه جوری هنوز هم قابل اعتماد نیست و حضور یه مدافع محکمتر مثل اریک بایی لازمه. یه نکته مثبت دیگه که از یونایتد دیدیم، کامبک فوق‌العاده‌شون جلوی میدلزبرو بود، تو روزی که پل پوگبا فوق‌العاده بود، عالی بازی کرد پل پوگبا، یونایتد برگشت به بازی توی 10 دقیقه آخر بازی در حالی که 1-1 عقب بودن، 2-1 بازی رو بردن. تو بازی‌های قبلی می‌دیدیم که یونایتد تو دقایق آخر معمولاً گل می‌خوره و بازی رو می‌بازه یا حالا بازی مساوی میشه، اما برعکس این اتفاقاتی که رخ می‌داد، خیلی شبیه به دوران سر الکس فرگوسن، یونایتد تونست بازی رو برگردونه و ببره. تو بازی با وست هم حالا چند تا موضوعی که میتونیم بهش اشاره کنیم، اول از همه دخیا بعد از مدت‌های درخشش چشمگیر رو داشت، توی یه صحنه تک به تک شد با مهاجم وست هم و توپی رو که گرفت اگر گل میشد یونایتد قطعاً میباخت. در واقع وست هم فقط منتظر بود که گل بزنه و از اون سبکی که داشت بازی میکرد دفاعی تر بازی کنه تا دروازه‌شو بسته نگه داره، اما دخیا با یه عملکرد خیلی خوب توپ رو گرفت. و نکته دوم تعویض‌های مورینیو بود. مورینیو بین دو نیمه اومد متو دارمیان رو کشید بیرون، مایکل کریک رو از خط هافک برد به خط دفاع، مارکوس روخو رو از دفاع مرکزی برد به سمت چپ و خوان ماتا رو اضافه کرد که هم عرض میداد به بازی یونایتد، هم سرعت میداد و این عرض دادن مخصوصا باعث شدش که یونایتد به گل برسه. بعدش هم مارکوس راشفورد رو اضافه کرد که از سمت چپ خیلی نفوذهای خوبی رو انجام میده. دفاع وست هم تو بازی‌های قبلی دیده بودیم که از عمق خیلی ضربه میخوره، تو بازی با آرسنال خیلی واضح بود که عمقشون مشکل داره، اما این اخراج فغولی دیگه کاملا وست هم رو به سمتی برد که فقط دفاع کنن و به دنبال اون یه امتیاز باشن، یه حالا با ضد حملات یه سری خطرها رو ایجاد کنن. بنابراین یه بازی خیلی متراکمی انجام میدادن و این باز شدن بازی یونایتد باعث شد که دفاع وست هم باز بشه و گل اول رو که یونایتد زد به هر حال خیلی کارش رو غلطک افتاد که بعدش تونستن گل دوم رو هم بزنن، گل دومی که مشکوک به آفساید هم بود تو این بازی، خیلی مورد داوری بود برای یونایتد. اما به هر حال میگم روند خیلی خوبی رو طی کرد یونایتد، یه زمانی 13 امتیاز با سر اختلاف داشت و 5-6 امتیاز و حتی بیشتر با تیم چهارم و پنجم جدول، الان اگرچه تو جایگاهش تغییر ایجاد نشده اما گفتم خیلی خوب نزدیک شده به تیم‌های مدعی و فکر میکنم به این روندشون ادامه میدن، اگرچه بازی با لیورپول نقش خیلی کلیدی رو داره توی ادامه روند یونایتد.
امیرزا وقت برنامه دیگه اینجا تموم، اگه نکته‌ای مونده باشه و صحبت پایانیت رو میشنویم.
نکته‌ای که خب خیلی نکته‌های زیادی باقی مونده، حالا به غیر از این تیمایی که بهشون اشاره کردیم، روند فوق‌العاده تاتنهام و اتفاقاتی که برای تیمای میانه جدولی افتاد، اما خب زمان نیست، امیدوارم یک فرصت دیگه بشه که در مورد این تیم ها هم صحبت کنیم. و ممنون از شنوندگان طرفداری که این بحث و گفتگوی ما رو شنیدن و امیدوارم راضی بوده باشن.
مرسی از تو امیر و مرسی از شنوندگان طرفداری که همراه ما بودند. تا برنامه بعدی همگی شما رو بدرود میگم.